کنه. مثل برف آب خواهیم شد. کوتاه‌ترین توصیف از احوال آخرین روزهای ستاد بزرگ ارتشداران. اراده مردم نقشه کودتا و سرکوب را نقشه برآورد کرد. شکست شاهانه.
امروز 37 روزی است که بختیار نخست وزیر رژیم است. دیروز کتبن دستور داده مسلسل سازی و تسلیحات ارتش را بمباران کنند تا اسلحه به دست مردم نرسد. از نیروی زمینی هم خواسته همافران شورشی و انقلابیون هوادار آنها را به زور توپ و تانک از آنجا متفرق کنند. اما اکنون تمام اتفاقات بر خلاف خواسته او پیش رفته است. دیشب به ارتشبد قره‌باغی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران دستور داده برای ارائه توضیحات ساعت 9 صبح به نخست وزیری بیاید. خودش از 8 صبح منتظر اوست. قره‌باغی ساعت 10 تلفنی خبر می‌دهد با عمرای ارتش جلسه مهمی دارد. مطمئن است نتیجه این جلسه خوشایندش نخواهد بود. احتمالاً ارتش او را کنار می‌زند. چرا؟ او که دیروز خودش را با ارتش هم صدا نشان داده است.
من به ارتش ایران اعتماد دارم که اگر پرچم ایران پرچم شیر و خورشید جای دیدند، آنان به هر قیمت هست پایین بیاورند و با آتش بکشند.
دانشگاه جنگ در محله باغ شاه نخستین دانشگاه امروزی است که در ایران تأسیس شد. در این دانشگاه افسرانی که به درجه سرهنگی می رسیدند با گذراندن دوره فرماندهی و ستاد تیمسار می شدند. پهلوی اول و دوم به این تیمساران برای حفظ تاج و تخت امید زیادی بسته بودند. آنها از حقوق کلان و رفاه کامل برخوردار بودند و هیچ مزایایی از آنان دریغ نمی شد. دوره های آموزشی پرخرجی را در خارج از ایران می گذراندند و به فنون نظامی کاملا مسلط بودند. اما به وقت نیاز تیمساران ارتش شاهنشاهی قادر نشدند مانع از سقوط شاهان پهلوی شوند. شاه پیش از ترک ایران ارتشبد قره‌باغی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران و مهمترین فرماندهان وفادار به خود در ارتش را احضار می کند. او از آنها می‌خواهد از دولت بختیار پشتیبانی کنند.
دولتی تشکیل داده که از قانون اساسی حمایت می‌کند، ارتش شاهنشاهی وظیفه دارد.
سپهبد امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی از معدود فرماندهان ارتش است که برای سرکوبی مردم آمادگی ذهنی دارد. فرمانده نیروی دریایی دریا سالار کمال الدین میر حبیب اللهی نیز تنها راه نجات را سرکوبی معترضان می‌داند. سپهبد بدرعی فرمانده نیروی زمینی و فرمانده سابق گارد شاهنشاهی آماده جانفشانی برای حفظ سلطنت است. ارتشبد حسن طوفانیان رئیس صنایع نظامی ایران و معتمدترین فرد شاه در خرید تسلیحات نظامی اگر به وزارت جنگ برسد کار انقلاب را فیصله می دهد. با فرار شاه و بازگشت امام، ارتش شاهنشاهی در موضع ضعف قرار می گیرد. بدنه ارتش به رژیم بی اعتماد است. افسران دچار تردید هستند. آیا باید به دستور سرکوب مردم تن بدهند؟ بسیاری از آنان مذهبی و طرفدار انقلاب هستند. از سال 1342 عده‌ای از نیروهای جوان و نخبه ارتش که دغدغه دین و آینده کشور را دارند گرد هم آمدند و هسته های مخفی مقاومت را در دل ارتش پدید آوردند. در میان آنها سید موسی نامجوی کار شناسایی افسران مذهبی دانشکده افسری را بر عهده گرفته است. نظامیان آینده ارتش ایران در این هسته های مقاومت از نظر سیاسی و مذهبی تربیت می شوند. در جریان نهضت اسلامی انقلابیون ارتش راه پیروزی مردم بر رژیم را می گشایند. از طرفی همیشه بخش عمده‌ای از نیروهای ارتش سربازهای وظیفه هستند، جوانانی که فقط 2 سال در خدمت ارتش قرار می‌گیرند. این جوانان از دل جامعه می‌آیند و خواسته واقعی مردم را از فرماندهان خود بهتر می‌دانند. خمینی در پیامی از سربازان سراسر کشور می‌خواهد از سربازخانه‌ها فرار کند. فتوای امام به سربازان تکلیف می‌کند که در خدمت ستمکاران نباشند. با انتشار این پیام سربازان بسیاری از پادگان‌ها می‌گریزند. ارتش شاهنشاهی به سرعت تحلیل می رود. حجت الاسلام خامنه ای به دیگر جوانان توصیه می کند سرهای خود را بتراشند تا مأمورین دژبان برای شناسایی سربازان فراری دچار سردرگمی شوند. بازاریان هم از سربازان فراری حمایت می کنند و به آنها پناه می دهند. سالیوان سفیر ایالات متحده مطمئن است کار رژیم شاه به پایان رسیده است. او سعی دارد راهی برای حفظ منافع امریکا در ایران بیابد. اما اقدامات ژنرال هایزر معاون فرماندهی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نگرانش می کند. پرزیدنت کارتر او را فرستاده تا ارتش ایران را برای قبضه قدرت آماده کند. سالیوان پیشنهاد می کند جنرال هایزر هرچه زودتر ایران را ترک کند. شاید وقتی ارتش ایران به حال خود رها شود، تصمیم نهایی را بگیرد. هایزر قصد دارد امروز از ایران خارج شود. آخرین جلسه را با فرماندهان ارتش می گذارد. قره‌باغی حرفی نمی زند. سکوتش نظر هایزر را تایید می کند. سپهبد ربیعی به سکوت فرماندهان پایان می دهد. سپهبد بدرعی و طوفانیان هم آمادگی خود را برای کودتا اعلام می کند. هایزر خوشنود می شود. اکنون می تواند به رئیس ستاد ارتش امریکا جنرال دیوید جونز از توان مثلث بدرعی، طوفانیان، ربیعی برای کودتای نظامی اطمینان دهد. او در نبودش جنرال فیلیپ گاست رئیس هیئت مستشاران نظامی امریکا را به عنوان هماهنگ کننده معرفی می کند. اکنون انقلاب به تمام شهرها و روستاهای ایران گسترش یافته است. بختیار قانون حکومت نظامی را صادر می کند. در تمام کشور نیروهای شهربانی و ژاندارمری تحت امر ارتش و فرمانداری نظامی قرار می گیرند. آوردن ارتش به خیابانها پیروزی انقلاب را اندکی به تعویق می اندازد. اما ارتش ایران که برای حفظ تمامیت ارضی و دفاع در برابر تهاجم بیگانگان به خوبی آموزش دیده است، برای سرکوب تظاهرات مردم کوچه و خیابان ناتوان و بی‌انگیزه است. تنها می توانند در کوتاه مدت سایه ای از ترس در مردم ایجاد کنند. کار به درازا بکشد، ابهت خود را از دست می دهند. اما این تمام زور رژیم نیست. چماقداران جبهه شاهی و کمیته دفاع از شاه در تظاهرات به جان مردم می افتند. آنها حتی تهدید می کنند اقامتگاه رهبر انقلاب را منفجر خواهند کرد. در مقابل مردم برای جانفشانی آماده‌اند. در خیابان‌ها فریاد می‌کشند. صبح فردای آمدن به ایران در دفتر مدرسه پسرانه علوی ساکن می شود. یک مدرسه امروزی مذهبی که در نزدیکی مدرسه رفاه است. دیدار قشرهای مختلف مردم با امام در همین مدرسه آغاز می شود. پانزدهم بهمن امام به پیشنهاد شورای انقلاب حکم مهندس مهدی بازرگان را برای تأسیس دولت موقت صادر می کند. امام از مهندس بازرگان می خواهد بدون در نظر گرفتن روابط حزبی کابینه خود را تشکیل دهد و بعد برای همه پرسی تغییر نظام حکومتی، تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید و انتخابات مجلس اقدام کند. یک روز بعد، کارکنان اعتصابی تلویزیون این مراسم را پخش می کند.
ششم ربیع الاول 99 جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بنا به پیشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتون در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
من ایشون را معرفی می کنم که ایشون رئیس دولت باشند و ایشون وزرای خودشون را بعد تعیین خواهند کرد و به ما معرفی می کنند تا اینکه شورای انقلاب ما که پیشنهادشون این بود است که ایشون رئیس دولت باشند، شورای انقلاب وزرای ایشون را بررسی بکنند و انشاءالله مسائل به طور صح و به طور خوبی انجام بگیرد و از خدای تبارک و تعالی میخوام که توفیق بدهد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه احسن انجام بدهد.
خدای بزرگ را شکر میکنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته و همین موهبت الهی باعث شده است که آیت الله ابراز اعتماد و ارجاع چنین مأموریتی را به بنده عنایت بفرمود.
ایالات متحده زود واکنش نشان می‌دهد. آنها همچنان از دولت بختیار حمایت می کنند. معرفی نخست وزیر انقلاب فرماندهان ارتش را روز به روز بیشتر از صحنه خارج می کند. اکنون انقلابیون ارتش بی پروا به امام می پیوندند و در مدرسه رفاه مستقر می شوند. سرهنگ حسن علی فروزان، سرهنگ دوم محمد سلیمی، سرهنگ دوم سید موسی نامجوی، سرگرد محمد رضا رحیمی، سرگرد یوسف کلاهدوز، سرگرد مهدی کتیبه و بسیاری دیگر که اطلاعات ارتش را به امام می رسانند و برنامه ریزی برای کودتای ارتش را ناکام می گذارند. امام خمینی به نمایندگان مجلسین هشدار می دهد خانه ملت را خالی کنند تا پس از انتخابات سالم نمایندگان واقعی مردم به آن راه یابند. پس از این اخطار 20 تن از نمایندگان استعفا می کنند. عملاً مجلس شورای ملی و سنا از هم پاشیدند. مردم به خواست امام در حمایت از نخست وزیری بازرگان تظاهرات می کنند.
یک مملکت یک دولت،
اما به رأی ملت.
یک مملکت یک دولت،
اما به رأی ملت.
یک مملکت یک دولت،
اما به رأی ملت.
آرزوی من و برنامه شخص من همین بوده که به نتیجه برسیم، به طوری که هم انقلاب ما و هدفهای اصلی و نظریات قاطع آیت الله خمینی تأمین بشه و هم این بدون کوچکترین شدت و خونریزی و برخورد و اشکالی پیش بیاد. و در همین زمینه کار کردم، باز هم امیدوارم که به نتیجه برسیم.
بختیار برای بی پاسخ نماندن این کار قدرت نمایی میکند. هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی بر فراز آسمان تهران پرواز میکنند. اما کسی از این مانور پرهیاهو نمیترسد. دیدارهای روزانه امام ادامه دارد، اما تعداد زیادی از همافران با لباس شخصی به مدرسه رفاه آمدند و در آنجا یونیفرم نظامی خود را می پوشند. فرمانده این گروه از عکاس ها می خواهد از روبروی نظامیان عکس نگیرند تا چهره آنها شناسایی نشود. عکاس روزنامه کیهان بهترین عکس را ثبت می کند. آنها نخستین گروه از نظامیانی هستند که همگی رسماً با امام بیعت می کنند.
درود بر شما سربازان امام عصر، همانطور که فریاد زدید تا کنون در خدمت طاغوتی که ما را برده خارجی ها کرد، از امروز در خدمت امام عصر و در خدمت قرآن مجید هستید.
عکس این دیدار در صفحه اول روزنامه کیهان مورخ 19 بهمن 1357 منتشر می شود. ارتش شاهنشاهی بهت زده چاره ای جز تکذیب این واقعه تاریخی ندارد. بختیار هم عکس را مونتاژ شده قلمداد می کند. اما حوادث روز بعد حقیقت پیوستن همافران به انقلاب را ثابت می کند. ساعات پایانی شب جمعه امام با برخی از اعضای خانواده خود به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری می رود. در اوج درگیری ها نشان می دهد واهمه ای از در میان مردم بودن ندارد. بختیار دستور داده برای بار چندم پرسش و پاسخ خبرنگار خارجی از امام را از تلویزیون پخش کنند. گمان می کند با عوام فریبی می تواند امام را بی علاقه به کشور معرفی کند. اواخر شب همافران و گروهی از افراد نیروی هوایی مستقر در پادگان دوشان تپه برای تماشای فیلم ورود امام خمینی به وطن در سالن پادگان جمع می شود. نیروهای گارد شاهنشاهی مستقر در پادگان برافروخته می شوند و به سالن نمایش هجوم می آورند. درگیر می شوند و کار به تیراندازی می کشند. همافران از طریق مردم خبر را در سراسر تهران پخش می کنند. درگیری های مسلحانه گارد و نیروی هوایی تا صبح فردا ادامه می دارد.
در سالن سخنرانی نشسته بودیم، آماده گوش کردن سخنرانی بودیم. بعد یکی از افرادای نیرو هوایی تو اندازه خونالود بود بدنش، اومد وارد سالون شد و گفت برادران خواهران به ما کمک کنید، در به ما حمله شده.
مردم برای کمک به انقلابیون نیروی هوایی از راه می‌رسند. در اسلحه خانه را باز می‌کنند. اسلحه بین نیروها و انقلابیون تقسیم می‌شود. بلافاصله خیابان با گونی‌های خاک و شن سنگربندی می‌شود. بعد از ظهر مردم در پادگان را می‌شکنند. به گارد شاهنشاهی دستور عقب نشینی می دهند. مردم به داخل پادگان دوشان تپه هجوم می آورند. بختیار برای اولین و آخرین بار به سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران دستور می‌دهد برای اجرای مقررات حکومت نظامی و متفرق ساختن مردم به اسلحه متوسل شوند. به سپهبد مقدم رئیس ساواک هم دستور می‌دهد طرح دستگیری رهبران مخالفان را اجرا کند. متن 40 اطلاعیه جدید فرمانداری نظامی تهران و هومه ساعت 2 بعد از ظهر از اخبار سراسری رادیو پخش می شود.
ساعت منع رفت آمد از 16:30 تا 5 صبح روز بعد تعیین می شود.
معلوم است فرمانداری نظامی قصد کودتا و دستگیری و قتل عام رهبران انقلاب را دارد. قوت گرفتن شایعه کودتا مردم برای مقابله با آن آماده می شوند. در مساجد انقلابیون و نظامیانی که به انقلاب پیوستند ساخت کوکتل مولوتوف و استفاده از اسلحه سبک را به همه می آموزند.
این اسلحه تا حالت داره زامن تکتیر و رکبار رو تکتیر قرار می شوید گرگرم می شوید تمام می کنید
خبر کودتای قریب الوقوع به امام میرسد. قرار است ظرف 24 ساعت آینده سران نهضت انقلابی را بگیرند. امام فوراً اطلاعیه میدهد.
من از مردم شجاع تهران میخواهم در صورتی که قوای متجاوز عقب نشینی کردند آهسته و هوشیاری از خودروی دشمن آرامش و نظم را حفظ کنند.
مینیبوس ها از مدرسه علوی راه می افتند تا خبر را به مردم برسانند. جلوتر از بقیه حجت الاسلام سید محمود دعایی اعلامیه امام را در شهر جار می زند. مردم به خیابان ها می ریزند و حکومت نظامی خونسا می شود. سرتیپ هوایی مهدی زالی خود را به نیروی زمینی رسانده تا برای مقابله با شورش پادگان دوشان تپه کمک بطلبد. اوایل شب معاونین نیروی زمینی در اتاق فرمانده جمع می شوند. قرار است سرلشکر کاظم ریاحی فرمانده لشکر پیاده گارد شاهنشاهی را برای حمله به پادگان دوشان تپه توجیه کند. یک گردان تانک از لشکر 16 زرهی قزوین به فرماندهی سرتیپ علی وفایی مأمور حفاظت ستاد نیروی زمینی